أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یارانشون صلوات نن. سوالی که دیشب خواستیم بهش پاسخ بدیم این بود که وتر موتور یعنی چی؟ السلام علیک یا سال الله و ابن ساره و الوتر الموتور. در بعضی از زیارات و الوتر الله الموتور و در بقیه و الوتر الموتور فی السماوات و الارض. گفتیم که وتر یا وتر دو تا معنا داره. یک معناش یعنی فرد، تک، تنها. خدا وتر است، وتر فرد. البته وتر با فرد یک تفاوت معنایی داره که کار نداریم بین مسائل ریزش. وتر موتور به این معنا یعنی تک تنها. و معنای دومی که این ریشه داره به معنای خونبها داده نشده. اگر کسی یه عزیزش کشته بشه و نتونه خونخواهی کنه، قصاص کنه و مطالبه این دم بکنه، این حالت میشه وتر. وتر موتور یعنی خونبها داده نشده. هم خودش هم عزیزانش خونشون مطالبه نشد. معنای اولی و ظاهرش اینه که خب حضرت به جهت یارانی که نداشتند، وقتی که عزیزانش، علی اکبرش، علی اصغرش، فرزندانش، برادرانش، یارانش کشته شدن، کسی نبود یاری کنه تا خونخواهی کنه نسبت به اون قاتلی. خودش هم که کشته شد که همینطور. خب این یک معنایی برای این معنی. خود این جریان هم با اون معنای اولی که گفتیم ارتباط پیدا می‌کنه، چون تنها بود دیگه، تنها بود و خونش خونخواهی نشد. این یک فرض. منتها یه مشکل اینجا داریم، اونی که در خیلی از زیارت ها به فرض وتر موتور در سماوات و عرض، این در عرض دیگه، در زمین کسی نبود یاریش کنه، در آسمان ها خونخواه تنها موند و خونخواهی نشد. یعنی چی؟ برای این که این روشن بشه گفتیم یه مقدمه، این که شاید یکی دو شب هم طول بکشه صحبت کنیم. اون مقدمه چی بود؟ داستان حضرت موسی و خضر. از این زاویه‌اش این داستان، یک داستانی که صد تا کتاب هم راجعش میشه نوشت، اون تا از این زاویه که آخرش وقتی که حضرت گفت این داستان دیشب هم شد، سوالات خیلی زیادی داره. چرا از بین همه اون کارهایی که میشد خضر داره روز و شب کار انجام میده دیگه، از بین همه اونها چرا این سه تا انتخاب شد؟ بعد اگه اینجوریه، مثلا خضر بچه هایی که خاره پدر مادرن بر میداره، چرا بچه زبیر رو بر نداشت؟ اونم این همین بود دیگه، زبیر آدم خوبی بود. بعد بچهش گمراهش کرد، دقیقا همون نکته ای که به خاطر اون نکته خضر این بچه رو چیکار کرد؟ کشت دیگه. گفتش و کان ابوهما صالحا چی؟ اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، پدر مادر مؤمن خوبی داره. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، خودش که اصلاح نمیشه پدر مادرم ضایع میکنه. فاراد ربک فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، اینجوری اراده کردیم که بهترش نصیب این پدر مادر بشه، که در روایت داره که خداوند به این پدر مادر دختری داد که از نسلش 70 پیغمبر پدید آمد. کار نداریم، اگه اینطوره پدر مادری که مؤمنن بچه هاشون که در آینده قرار اینا رو ضایع کنن توسط مثل خضری برداشته بشن، استثناء داره، هزاران استثناء. پس این کجا کار میکنه کجا کار نمیکنه؟ خیلی سوال داره این داستان. بعدم قرآن رو مراجعه کنین، جریان تو کدوم سوره است؟ سوره کهف. اصلا سوره کهف یک سوره اسرارآمیزه. داستان کهف، داستان رقیم که داستانشون نگفته، صدر داستان اینجوریه: ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. بعد داستان کهف رو میگه، داستان رقیم را نمیگه. بابا چه گفت اسمشو؟ قرآن کتاب حساب کتاب هاست، اگه بی دقت آدم وارد بشه اینقدر مشکل براش پیش میاد که حد نداره. همه اینا سر داره. بعد دیگه داستان اون ذوالقرنین، یه شخصیت اسمشو نمیگه که کی بود، یک صفت براش میگه. اون صفت برای مفسرین مصیبت درست کرده، بعضی گفتن اسکندره، بعضی مثل علامه طباطبایی گفتن کوروشه، بعضی دیگه گفتن هیچ کدوم نیست. در یکی از جریانات هم ملاقات حضرت موسی و خضر تو این داستان، تو ملاقات حضرت موسی وقتی که سومین بار تخطی میکنه و قرارشون را میشکنه، قرارشون رو سوال نکنه، حضرت موسی سوال که میکند که بماند اعتراض میکنه، تو پتشر میزنه به حضرت خضر، میگه این چه کار بی خودی بود شما کردی، لقد جئت شیئا امرا، با این که حضرت موسی میداند که این فرد چیه، از جانب خداست، اصلا خود خدا مأمورش کرده برو سراغ این فرد تا کسب معرفت هایی از غیر جنس معارفی که داری بکنی، از غیر جنس شریعت. یک سری حقایقی تو این عالم هست، برو ببین یاد بگیر. خود پیدا کردن این فردم باز به یک کیفیت اسرارآمیزیه. ماهی پخته زنده میشه، راه دریا رو میگیره. مجمع البحرین محل ملاقاتشون، مجمع البحر محل جمع دو دریا کجا بوده. خیلی داستان پر رمز و رازیه. خلاصه به این راحتی ها به چند نمیاد مسائلش. دفعه سوم که اون دیوار رو میسازن، گفتیم که چکار کرد. قبلش اینا راه خیلی راه رفته بودن. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها. وارد یک شهری شدن، از مردمش نون طلب کردن، گفتن غذای به ما بدین. مردم هم خیلی بخیل بودن، یه لقمه نون هم بهشون ندادن. حضرت شروع کرد در اونجا دیواری رو یافت و شروع کرد به خشمالی و دیوارچینی و نصف روز زحمت داره دیگه. دیشب گفتیم که قرآن حرف اضافه نمیزنه. این که رفتن رسیدن یه جا نهار خوردن نخوردن، آخه چه ربطی به دین داره؟ چون قرآن میگه هر جا کتاب من دست بذاری یه حرف دینه. این کتاب چیه؟ هدنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هیچ جاش سرگرمی نیست، حرف اضافه نداره. بگیم خب حالا چون بخواییم یه داستانی رو بگیم، به این گوشش هم جذاب اینم بگیم. به هیچ عنوان یه واو اضافه نداره. حتی اگر مطلبی بار هدایتی نداشته باشه، اگر بار هدایتی نداشته باشه، ارکان داستان را حذف میکنه. داستان طالوت، داستان طالوت نیستش که، داستان سموئیله. اون پیغمبری که مردم آمدن پیشش گفتن که ما میخواییم بجنگیم، تو سوره بقره اسمش چی بود؟ سموئیل. اما اسمش خدا نمیگه، پیغمبر هم هست اسمش هم نمیگه. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم، به پیغمبری که مال اونا بود گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اسم اصلیه رو نمیگه، اسم وصیشو میگه که طالوت باشه. میگه این اسم بار هدایتی نداره، بنابراین نمیگم. کتاب تاریخ که نیستش که. این همه از حضرت موسی صحبت کرده، نگفته در چه عصری بود، در چه قرنی بود، چند سالش بود، چند سال عمر کرد، در چند سالگی مبعوث شد، زمان، مکان، خصوصیاتی که بار هدایتی نداره. اصلا به شدت پرهیز میکنه. اینه که شما میبینید که از یک داست، از جریانات، مثلا این مثال رو مجبورم بگم. این شما فرض کنید که یک میرزا بنویس دنبال حضرت موسی را بیفته، تمام حکایات، جریانات، وقایعش رو بنویسه. مثلا امروز روز مثلا شنبه، چی؟ روز چندم ماه، رفت حضرت اونجا، اینجوری شد، این صحبت کرد، اون اینجوری گفت، بعد این مسئله پیش آمد. فکر میکنید مثلا چند جلد کتاب بشه؟ شما بگو 100 جلد. هر روز 10-15 صفحه هم بشه، میشه سالی 3000 صفحه دیگه. خب چند تا پیغمبر داریم؟ 124,000. ضرب در 100 میشه چند؟ 12 میلیون. چه قرآن مگه داستان پیغمبرای فقط؟ چه در خوبان چه در بدان. در خوبان ذوالقرنین، لقمان، در بدها هامان، فرعون، اینا داستانشون آمده، قارون. چند میلیارد بشر داشتیم؟ چند ده میلیارد، چند صد میلیارد، چند هزار میلیارد. هر کدوم زد در 100 داستان، 100 جلد. تازه فقط داستان انسان ها نیستش که، قبل از خلقت انسان ها، عوالم ملکوت، گفتگوی خدا با ملائک. بعد از اینکه این دوره تمام بشه و دوره انسانی ما تمام بشه، باز بعدش داستانهای قیامت، درسته؟ تو برزخ چه میگذره؟ قیامت چه میگذره؟ قیامت کبرا کجاست؟ از بین چند صد هزار میلیارد جلد کتابی که همش هم چی داشت؟ همش هم پیام داره دیگه. هیچ شکایتی نیستش که عبرت نداشته باشه. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، هر چیزی اتفاق بیفته برای چشم حقیقت بین عبرت داره. ببین بیرون یکی دعوا کرد با یکی چاقو زد افتاد مرد، عبرت نداره؟ از بین بی نهایت داستانی که خداوند می توانسته ذکر کنه، همش هم پیام اخلاقی رفتاری داشته. خداوند 268 دونه داستان گلچین کرده گذاشته تو این کتابش. یعنی چی؟ یعنی از این داستان ها مهمتر در بار هدایتی وجود نداشت. بعد جالبه، بعضی از این داستان ها رو 3 بار تکرار کرد، 4 بار تکرار کرد. مثلا داستان سحره فرعون 3 بار تکرار شد. یعنی از این 268 تا تکراری از کنه میشه 100 تا، 100 تا هم شاید نشه. با این که به شدت عبا دارد از این که حرف زائد بزنه قرآن. اصلا داستان اف که تو سوره نور مطرح میکنه، نمیگه این تهمتی که زدن به کی بود، حتی نمیگه به زن پیغمبر بود. اسم اون زن را که نمیارد که هیچی، حتی نمیگه یکی از زنان پیغمبر بود، میگه یک تهمتی زدن دیگه، حالا چه فرق داره به کی بود. اون جاهایی که بار هدایتی نداره قرآن حذف کرده. پس هر جا اسم آمد، عدد آمد، نکته ای آمد، حتما پیام داره. دست رو هر جاش گذاشتیم باید یک بحث چی داشته باشه؟ دینی داشته، یک پیام مهم دینی داشته باشه. اصحاب کهف یک سوره به اسمشون زده دیگه. مردم هم خیلی مشتاقن اسماشون رو بدونن، اصلا اسماشون رو نگفت. اسمشون که نگفته که بماند، عددشون هم نگفت. بعد مردم از عددش سوال میکنن، جوابشون رو نمیده. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم. بعضی هم میگن 3 تا بودن، بعضی میگن 5 تا بودن، بعضی میگن 7 تا بودن. بعد بفهمد که چیکار داری به این سوالای بی خود بپردازی. سوالو مطرح میکنه مفصل، جوابش آخر نمیده. قل ربی اعلم و بعدتهم. چه سودی داره دانستنش؟ 15 نفر بودن یا 16 نفر. بعد به پیغمبرم میگه شما هم راجع به این حرفا باشون حرف نزن. فلا تمار فیهم الا مرا ان ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. تو اینجا چطور بی خود بحث کردن بچی؟ خیلی خدا حساسه رو عمر بنده و شما. ما این که خیلی دست و دل بازیم، اونجایی که باید دست و دل باز باشیم تو مسائل مالی بخیلیم، اونجایی که باید بخیل باشیم در عمرمون خاتم تایی هستیم. ساعتها، روزها، سالها داره میره به بی خود و بیهوده. قحط جود است، آب روی خود نمی باید فروخت. تو آب رو چیزی نیست آدم دست دل باز باشه، تو عمر چیزی نیست دست دل باز باشه. میگه این عمر تو رو میگیره، نه سود دنیاوی داره نه اخروی. حالا چیکار ده؟ اسمش چی بود؟ چند تا بودن؟ چه مشکلی از شما رو حل میکنه؟ بگذاریم. پس به جد هر جا رسیدید که دیدین یه نکته‌ای به نظر میرسه یک جریان داستان دیگه، باید تجدید نظر کنیم. خدایی که عدد اصحاب کهف را نمیگه، با اینکه سوالش هست پیوسته هم سوال میکردن، مشتاقن مردم بدونن. اصحاب کهف هم انسانهای وارسته‌ای بودن، سیرشون درس دینی داره، سوره به اسمشون زده، تعدادشون رو نمیگه، اما میگه که 12 چشمه تو بنی اسرائیل بود، اینا آب میخوردن ازش. اه؟ پس میگه اینه دقت کن، اینجوری نیستش که همینجوری از دم همه حوادث رو بگه. نه همه حوادث یک جریان رو میگه، نه یک حادثه هم که میگه تو اون حادثه همه جریان رو ذکر میکنه. تجربه فهمیدیم؟ این از یه حادثه هم بخش اعظمش رو حذف میکنه. مثال، حضرت موسی آمد تو شهر، دید دو نفر دارن با هم دعوا میکنن. فوجد فیها رجلین یقتتلان، فقط سو کشت داشتن میزدن هم دیگه، هازا من شیعتهی و هازا من عدوه، این از یارانش، اونم از جبهه مقابل. فاستغاثه الذي هو من شيعته الى الذي من عدوه، اون یارش گفتش موسی کمکم کن، فوکزه موسی فقضى عليه، تمام، یه مشت در طرف مرد. در حالی که این صحنه رو یک گزارشگر تاریخی ببینید 4 صفحه براش حرف میزنه، کی بود، کجا بود، چی شد، بحثشون سر چی بود، حضرت موسی از راه رسید مشت زد یا نه، باهاش صحبت کرد، دست به یقه شد کجاش مشت زد، بعد چه کار کرد، مرد، حضرت اونجا وایساد، مردم جمع شدن نشدن. اینا جالبای داستان اینجا هست دیگه، اتفاقا اونجایی که به از حیث تاریخ نگاری جالب و جذابه همه رو حذف میکنه، چون قصدش تاریخ نگاری نیست. داستان بقره، داستان بقره داستان چیه؟ داستان گاو، داستان گاو نیستش که، داستان قتله، درسته؟ یه قتلی صورت گرفته، قاتل معلوم نیست. جالبش کیه؟ روزنامه نگار کدوم قسمت رو؟ چجوری زدن؟ کجا؟ چند تا جراحت داشته؟ یا چند تا ضربه کشتنش؟ چجوری پیداش کردن؟ اصلا اینا رو ذکر نمی کن. بعد از همه قسمت ها باز جالبتر کجاست؟ اون آخرش، وقتی که زدن و زنده شد، زنده شد، کی بود قاتل، چی گفت، چی شد بعد، قاتل رو چی کار کردن، اینا رو میگه به درد شما نمیخوره. خب با این یه مقدارم مفصل شد، اما این یه نکته کلیدی بود که میخواستم عرض کنم خدمت شما، که قرآن را به دید اینکه نکته های هدایتی داره میگه نگاه کنید. خب بیایم سراغ داستانه. بعد از اینکه حضرت موسی در بار سوم یه اعتراض لطیفی کرد، حضرت خضر گفتش که هازا فراق و بینی و بینک، سأنبئک اوکه به تعویل ما لم تستطع علیه صبر. خوب دقت کنیم، من به تو خبر میدم، چون گفتش که تو سوال نکن تا خودم خبر بدم. حالا چیه؟ وقت جداییه دیگه، میخوان برم پی کارشون. میگه که من به تو خبر میدم به اون چیزایی که نمیتوانستی، استطاعت نداشتی که صبر کنی. ما لم تستع تیعه، درست شد؟ استطاع یستطیع و استطاعت، تستطیع و یعنی تو استطاعت داشتی، لم تستطع تو استطاعت نداشتی. میخوام اینا رو خبر بدم. اینا کلمه شایی میگم چون بعدن باید به قرآن مراجعه کنیم. بعد شروع میکنه به توضیح دادن این جریانات که آره کشتیه چی بود، پسره چی بود، این دیواره چی بود. بعد از این که تمام میشه میگه ذالکه تأویل و مالم تست ته علیه صبر، چی شد؟ فعلش چی بود؟ تسته. اینجا میگه تسته، همون فعله ها تش رو انداخته. بعد حالا شما ببین که افرادی که نباید حرف بزنن و حرف میزنن که الحمدلله زیادم هستن چی گفتن؟ گفتن از اشتباهات کتاب وحی بوده. الله اکبر، قرآنی که خدا میگه من حفاظت فوق‌العاده دارم نسبت بهش، کتاب وحی اتفاقا همشون اینجا چی داشتن؟ چرتشون بود، داشتن تسته میزن تیار انداختن، همه هم چرتشون برد. خب بابا بلد نیستی حرف نزن. قرآن خدا گوشت قربونیه. حالا باز اینایی که این افراد زدن که باید جواب بدن روز قیامت، یه نیمچه مفسری بودن. الان که بچه دانشجو هم داره راجع به قرآن به نظر من میگه، به نظر من تو نظر داری آخه؟ چقدر کار کردی؟ یکی از خیانتهایی که این شبکه ها خصوصا صدا و سیما داره انجام میده، نظر شما راجع به مثلا این که بهترین کاری که الان تو اینجا میشه انجام بده چیه؟ نظر من راجع به بهترین، مگه من میدونم بهترین کار؟ این از اون چیزایی که باید فرد عالم به زمان باشه، عالم به تکلیف هم باشه، بعد بگه در این زمان این تکلیف. نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. برای جهالت یک انسان همین بس که ندونه بابا من اینجا صلاحیت ورود دارم، اندازه من هست اصلا حرف بزنم. این جهل را تزریق کرد تو همه ما ها. خدا رحمت کنه. توی جلسه ما خدمت استادمون بودیم، یک کسی آمد از خدمتمون سوالی پرسید. یکی از رفقای ما از شاگرده ایشون که مثل ما جاهل بود سریع جواب داد. بعد دوباره از ایشون سوال کردن، ایشون تعامل کردن، گفتن نمیدونم. درجه فهمیدی؟ نمیدانم اون کلمه نیستش که راحت آدم بگه. خیلی علم میخواد که انسان نمیدانم بگه. این از حرفهای حکیمانه آخر عمر ابن سیناست. ابن سینا بین شما یه آدم نابغه بی نظیر بشر بوده. اگر تو کل تاریخ بشر به اندازه انگشتای یک دست مثل ابن سینا نیومده. کل عمرش تو درگیری و بدو بدو و بزن و برو و نمیدونم اینا گذشته. 47 سال یا 51 سال هم عمر کرده. بعد نه استاد داشته نه کتابخانه. آخرین استادش تو 6 سالگی استادش بوده که کتکش هم میزنه میگه تو از من سر شدی. منطق بهش درس میداد. خودش میگه، میگه من در 18 سالگی ال در تمام علوم که رایج بود اون وقت بی نیاز از کتاب بودم دیگه. کتابی داره به نام شفا که یکی از بزرگترین دایره المعارف های فلسفیه. این کتاب رو یک بخشش رو تو 20 روز نوشته. الان طلبات تو 3 ماه درس میگیرن. اون 20 روز هم چجوری بوده؟ میگفته بهمنیار مینوشته تو مسافرت، عجوبه بوده دیگه. خلاصه این آقا که هنوز کتاب قانونش، الان که دانشکده های طب سنتی، تخصص طب سنتی درست شده چند ساله، بخشی از قانون را یا این مقدار قانونچه چغمینی را که یه خلاصه ای از قانونه توی اون دانشکده ها میخونه. یادم معمولی نیست خلاصه. خداوند به بعضی نبوغ میده دیگه. این آخرای عمرش گفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. این خیلی حرف بزرگ. این اگر من و شما الان بگیم دروغ گفتیم. چون ما دانشمون به اون حد نرسیده که این باید چقدر دانش داشته باشه، باید منظومه علوم را، منظومه این حقایق هستی را درک کرده باشه که در فضای فیزیک و متافیزیک چقدر علم انباشته هست. دو، علم خودش را بذاری کنار این و بگه این به اون منظومه چیزی نیست. ما که روز درک نکردیم این را. اگر هم بگیم یه حرف تعارفی زدیم، ما آقا چیزی نمیدونیم، حرف تعارفی میگیم، نمیفهمیم چه نمیدونیم. ما یک رفیق داشتیم اون وقتایی که دانشجو پزشکی بودیم، شرکت کرده بود برای چیز، برای تخصص. اون سال خیلی امتحان سخت گرفته بودن، خیلی سخت گرفته بودن. بعد میگفتش از سر جلسه آمدن بیرون، یه دکتر دیگه که اونم آمده بود بیرون، گفتم چجوری بود امتحان؟ گفت تقریبا فکر کنم سخت بود. بعد میگفتش که من بهش گفتم که تو چقدر خوندی؟ گفت من دو ماهی هست دارم میخونم. بعد میگفت من بهش گفتم نه، تو نفهمیدی چقدر سخت بوده، تو باید یه سال بخونی تا بعد بفهمی این سال چه ظرافتایی داشت. گفت نفهمیدی سخت بود که نبود. شما خالی از ذهن به این سر کلاس، سر امتحان، اصلا متوجه نمیشین سوال چه پیچیدگیایی داشت. بگذاریم این بحثایی که امشب گفتیم، البته مهم من بود ولی وقتمونو گرفت. آقایون فهمدن که بعضیا که این جزء اشتباهات کتاب وحی بود. همجه این نکته عرض کنم به این شما با جون، رسول اکرم هم خواندن می دانسته، هم نوشتن می دانسته. خواندن رو هم انجام می داده، نوشتن رو انجام نداد. آیش و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب، قبل از این قرآن کتابی را اما به نوشتن چی میگه؟ ولا تخود توهو، اون یکی رو با ماضی میگه و با قید من قبل قرآن، یعنی بعد از قرآن چیکار میکنی؟ میخوانی. اما در مورد نوشتن ولا تخود توهو به یمینه فعل مضارع میاره و نمی نویسی با دست خودت، ازن لرتاب المبتلون، چون اگه بنویسی چی میشه؟ میگن لابد رفته یه جای سوادی کسب کرده، این حرفا هم از همون جایی که رفته خواندن و نوشتن آورده آورده. تعجب فهمیدین چی شد؟ خواندن رو میگه قبلا نمیخوندی، نوشتن رو میگه الان هم، یعنی خواندن میخواند پیغمبر. خب کجا خواندن از همه مهمتری که باید بخونه؟ متن قرآن خودش. یه وقتی که کتاب می‌نویسن اقتضا داره چیکار کنه؟ کنترل کنه دیگه. خب پس چی شد؟ این قطعاً همینجوری نازل شده. ولی چی شده پس؟ یه فعل یه جا میگه تستت، یه جا میگه تستت، فعلو انداخته یه حرفشو علیه صبر. این توضیح داره انشالله فردا شب عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.